واقعا هیچ برداشتی از ثروت پدرم نداشتم. یک سال تمام ماهی 1000 مارک تا آنجایی که میتوانستم حساب کنم 12000 مارک میشد و چنین مبلغی نمیتوانست او را از پای در آورد. پدر ماری یک بار برایم حساب کرده و تعریف کرده بود که پدرم واقعا میلیونر است. دقیقا به ذهنم نمیرسد کجاها، ولی او تقریبا در همه کارها دستی داشت و سهامدار بود. حتی در همین کارخانه وسایل حمام او کاملا آرام پشت صندلی قدم میزد و لبهایش را مثل آدمهایی که حساب و کتاب میکنند تکان میداد. شاید داشت خیلی خوب حساب میکرد، ولی بسیار طولش داد. باز به ذهنم رسید زمانی که همراه ماری از بن رفتم چه رفتار کوته بینانه و بدی با من کرده بود. پدرم برایم نوشته بود از نظر وجدانی حاضر به هیچ گونه کمکی به من نیست و من باید خودم کار کرد و با دستهای خودم پول در بیاورم تا نان خودم و آن دختر بیچاره ای را که از راه به در کرده ام تهیه کنم. تا آنجایی که می دانم او همیشه برای درکم پیر به عنوان دشمن انسان ارزش خاصی قائل بود و این کار ما برایش یک رسوایی بود. ما در پانسیونی در اهرنفلد کلن زندگی می کردیم و 700 مارکی را که ماری از مادرش به ارث برده بود در یک ماه خرج کرده و آن زمان حتی احساس من این بود که خیلی صرفه‌جویی می کردیم. از پنجره اتاق محل زندگی خود در نزدیکی ایستگاه راه آهن اهرنفلد منظره دیوار سنگی قرمز آن را می دیدیم و قطارهای حامل زغال سنگی که وارد شهر می شدند و خالی از آن بیرون می رفتند. منظره آرام بخش و صدایی که قلبت را به تپش در می آورد و همیشه اجباراً یاد محله مجلل خانه پدری هم می افتادم. در حمام از درون وان سرامیک نمای بندهای لباس قابل رؤیت بود و شب هنگام صدای قوطی یا کیسه آشغالی را که کسی به درون حیاط پرت می کرد می شنیدم. من در وان دراز می کشیدم و سرودهای مذهبی می خواندم تا اینکه زن صاحب خانه مرا از انجام این کار به این بهانه که دیگران می گویند که شیشی مطرود در آنجا سکنا گزیده ممنوع کرد و بعد از آن هم به خاطر اینکه فکر می کرد زیادتر از حد لازم حمام می کنم آب گرم را قطع کرد. این زنگاهی با انبرکی درون آشغال‌هایی را که به حیات پرت می‌شدند وارسی می‌کرد تا از محتویاتش پرتاب کننده را پیدا کند. پوست پیازها و ته‌مانده قهوه و استخوان‌های شیشلیک در کنار اطلاعاتی که از قصابی‌ها و میوه‌فروشی‌ها کسب کرده بود برایش حکم اسنادی را داشتند که اطلاعاتش را کامل می‌کردند تا سرنخی از صاحبان آشغال‌ها به دست بیاورد، اما هیچگاه در این کار موفق نمی‌شد. زباله‌ها هیچگاه ردپایی از خود به جای نمی‌گذاشتند که بتوان ارتباطشان را با ساکنان خانه تعیین کرد. تهدیدهایی که از میان رخت‌های آویزان شده به سوی آسمان می‌کرد، طوری به زبان می‌آمدند که هر کس خود را مخاطب آن تهدیدها می‌دانست. می‌گفت: هیچ کس نمی‌تواند برایم نقش بازی کند. من خودم می‌دانم کجای کارم. ما صبح‌ها در پنجره دراز کشیده و منتظر پستچی می‌ماندیم. پستچی که گاه از طرف دوستان ماری، لئو، آنا و گاه گاهی از پدر بزرگ چکی را برای ما می آورد، ولی از پدر و مادرم غیر از دستهایشان چیزی دریافت نکردم. سرنوشت را در دست بگیر و با قدرت خود این خرابکاری را درست کن. کمی دیرتر حتی مادرم نوشته بود که مرا از فرزندی طرد کرده است. او می تواند تا حد احمقانه بی سلیقه باشد، زیرا او این اصطلاح را از رمان اشنیتسلر به نام قلب بر سر دوراهی گرفته بود. در این رمان والدین دختری او را به دلیل آنکه حاضر به دنیا آوردن کودکی که از یک هنرمند ضعیف نجیب زاده در شکم داشت نبوده طرد می‌کنند. این نجیب زاده هنرمند یک هنرپیشه بوده و مادر من کلمه به کلمه از فصل 8 این رمان استفاده کرده بود. وجدانم وادارم می‌کند طردت کنم. او این کار را فقط به این دلیل انجام می‌داد که هم وجدانش را راحت کند و هم حساب بانکیش دست نخورد. در خانه انتظار می رفت زندگی سخت و پرمشقتی را شروع کنم و در کارخانه یا شرکتی ساختمانی مشغول کار شده تا شکم دلبرم را سیر کنم و همه دلخور شده بودند که من این رویه را پیش نگرفتم. حتی آنا و لئو هم دلخوریشان را نشان می دادند. تصورشان این بود که سحرگاهان با تکه نان و شیشه آبجو سر کار می روم و از خیابان بوسه ای برای ماری در پنجره می فرستم و شبها خسته ولی شاد به خانه برمی گردم و روزنامه ام را می خوانم و ماری را در حال بافندگی می بینم. اما من هیچگاه کوچکترین تلاشی نکردم که تصورات آنها را تحقق بخشم. من پیش ماری می ماندم و ماری هم دلش می خواست پیشش بمانم. احساس یک هنرمند را داشتم. در آن زمان احساس هنرمند بودنم از هر زمان بیشتر بود. و تصورات بچگی های من را به عمل در می آوردیم. روی دیوارهای اتاق من شیشه های عطر و کیسه های نخی و برگ های رنگین گیاهان را آویزان می کردیم. وقتی به آن یک سال فکر می کنم، صورتم از شدت جریحه دار شدن قلبم قرمز می شود. وقتی ماری آخر هفته سراغ خانم صاحبخانه می رفت و از او خواهش می کرد چند وقتی اجاره خانه را عقب بیندازد، هر بار خانم صاحبخانه شروع می کرد به جر و بحث که چرا من سر کار نمی روم و ماری با صدای پرحرارت زیبایش می گفت شوهر من یک هنرمند است. بله یک هنرمند. من حتی یک بار از توی راه پله های کثیف آنجا صدای ماری را شنیدم که از پنجره اتاق به سمت حیاط فریاد می زد بله هنرمند. و صاحب خانه با آن صدای گرفتهش می گفت چی؟ هنرمند؟ شوهر شما؟ لابد محضرخانه از این بابت خیلی خوشحال شده. ولی او بیشتر از همه از این بابت عصبانی می شد که ما تا ساعت 10 یا 11 توی رخت خواب می ماندیم. خانم صاحبخانه آنقدر قدرت تخیل نداشت که بفهمد ما از این طریق یک وعده غذایی و برق بخاری را صرف جویی می کنیم. و همچنین نمی دانست من اکثرم می توانستم حدود ساعت 12 برای تمرین به سالن فار بروم. زیرا قبل از ظهرها آنجا همیشه پر بود. مشاوره با مادرها، درس‌های مذهبی، درس آشپزی یا مشاوره ساعتی شرکت تعاونی مسکن مهاجران کاتولیک. ما نزدیک کلیسای زندگی می‌کردیم که هاینریش بهلن دستیار کشیشش بود و او بود که این سالن کوچک را با سن کوچکش برای تمرین در اختیارم گذاشته بود. همچنین او بود که خانه را برای ما پیدا کرده بود. آن وقت‌ها خیلی از کاتولیک‌ها با ما مهربان بودند. خانمی که در سالن فار درس آشپزی می‌داد غذاهای باقی مانده را به ما میداد. اکثراً سوپ و پودینگ و گاهی هم گوشت. و اگر ماری برای تمیز کردن کمکش میکرد، گهگداری هم به ماری یک پاکت کره یا دو پاکت شکر میداد. گاهی اوقات آن خانم بعد از اتمام کارش همانجا میماند و به تماشای برنامه هم مینشست. و از خنده روده بر میشد و بعد از ظهر برای من قهوه درست میکرد. و حتی زمانی که فهمید من و ماری ازدواج نکرده ایم، با ما مهربانانه رفتار میکرد. برداشت من آن بود که او اصلا روی این مسئله حساب نمی کرد که هنرمندان واقعا ازدواج کنند. بعضی از روزها که خیلی سردمان بود زودتر به آن محل می رفتیم. ماری در کلاس آشپزی شرکت می کرد و من هم در رختکن کنار بخاری برقی می نشستم و کتاب می خواندم. از پشت دیوار نازک صدای خنده هایشان و گاهی صحبت های جدیشان را راجع به کالری ها و ویتامین ها و مقادیر لازم برای پخت غذا می شنیدم. اما در کل به نظرم جلسه سر حال شادی می آمد. زمان مشاوره با مادرها تا پایان جلسهشان اجازه نداشتیم وارد سالن شویم. خانم دکتر جوانی که جلسه را اداره می کرد در حد خودش بسیار جدی و مرتب و مهربان بود. و همیشه از گرد و خاکی که موقع تمرین و پریدن روی تشک صحنه ایجاد می کردم می ترسید. او بعدها ادعا کرده بود این گرد و خاک تا یک روز بعد هم در هوا پخش است و سلامت نوزادان را به خطر می اندازد. بالاخره کار خودش را کرد و من 24 ساعت قبل از مشاورش اجازه نداشتم از صحنه استفاده کنم. هاینریش بهلن حتی با کشیشش هم بر سر این ماجرا مجادله داشت با اینکه او اصلا نمی دانست من هر روز آنجا تمرین می کنم و کشیش از هاینریش خواسته بود در یاری رساندن زیاده روی نکند. گاهی اوقات هم با ماری به آشپزخانه می رفتیم. آنجا خیلی گرم و ساکت بود و من روی لوله بخاری می نشستم و از آنجا سر و صدای بیرون از خیلی دور دست ها به نظر می آمد. و کلیسا به صورت خوشایندی خالی بود. فقط 7-8 نفر در کلیسا بودم و گاهی احساس می کردم به این آدم ها متعلقم. متعلق به این گرد همایی غمگین و ساکت که برای بازماندگان در آن حال و هوای از خود بی خودشان عالی به نظر می رسید. به غیر از من و ماری همه پیرزن بودند و نحوه خشک و بیروح اجرای مراسم مذهبی توسط هاینریش بهلن هم به خوبی با آن کلیسای تاریک و زشت تناسب داشت. حتی یک بار وقتی در پایان موعظه کتاب مقدس از سمت راست به سمت چپ حمل می شد پسرک شمعدار هاینریش بهلن نیامده بود و من جایش را گرفتم. متوجه شده بودم هاینریش به خاطر نبود پسرک اطمینانش را از دست داده، زود وسط دویده و کتاب را از نفر سمت راستیم گرفتم و وقتی به میان محراب رسیدم زانو زده و کتاب را به نفر سمت چپ واگذار کردم. اگر در این مخمصه به هاینریش کمک نمی کردم احساس بدی پیدا می کردم. ماری قرمز شده و هاینریش لبخند می زد. من و هاینریش زمان زیادی است که همدیگر را میشناسیم. او کاپیتان تیم فوتبال مدرسه شبانه روزی بود و از من هم بزرگتر است. اغلب جلوی اتاق تعلیم کشیش ها منتظر او میماندیم و او با خرید نسیه تخم مرغ و کالباس و قهوه و سیگار ما را دعوت می کرد و همیشه مثل یک بچه خوشحال می شد اگر خدمتکار خانهشان مریض بود. به تمام آن افرادی می اندیشیدم که به من و ماری درست در زمانی که پدر و مادرم روی میلیون ها کثافتشان نشسته بودند و مرا طرد کرده بودند و از دلایل وجدانیشان لذت می بردند کمک کرده بودند. پدرم هنوز پشت مبل راه می رفت و زیر لبی به حساب کردن مشغول بود. با خودم کلنجار می رفتم که به او بگویم از پولش صرف نظر می کنم، اما یک جوری به نظر می رسید حقم است که چیزی از او بگیرم و با یک مارکی که در جیب داشتم نمی خواستم رشادت به خرج بدهم که بعدها از این کار پشیمان بشوم. من واقعا به پول احتیاج داشتم و او از زمانی که ترک خانه کرده بودم حتی یک فنیک هم به من نداده بود. لو تمام پول تو جیبیش را به ما داده بود. آن نه همگاهی برای من از نانهای سفید پخته شده خودش می فرستاد. و حتی پدر بزرگ هم بعدها گاهی برای من پول می فرستاد. پدر بزرگ گاهی چکهای نقد 20 مارکی یا 15 مارکی می فرستاد و حتی یک بار که دلیلش را هم نفهمیدم چک نقدی به ارزش 22 مارک برای ما فرستاد. ما همیشه با این چک ها ماجرا داشتیم. صاحب خانه ما حساب بانکی نداشت و هنوز هم ندارد. و او هم مثل ما هیچ اطلاعی از چک و چک بازی نداشت. هاینریش بهلن هم هیچ اطلاعی از چک نداشت. او چک اول را به حساب کاریتاس کلیسا که یک مؤسسه خیریه کلیسایی است خواباند. و نزد بانکدار رفت و طرز استفاده از چک را پرسید و بعد از آن نزد کشیش رفت و از او خواهش کرد 15 مارک را از حساب خیریه به او بازگرداند. و کشیش از فرط عصبانیت داشت میترکید. با تمام اینها کشیش کوشیده بود همه چیز را برای هاینریش به روشنی توضیح بدهد که اگر او چکی را از حساب کاریتاس کلیسا برداشت کند و روی سربرگش دلیلش را استفاده خصوصی کشیش بهلن بنویسد حسایی به دردسر می‌افتند. به هر حال انجمن خیریه فار جایی برای مبادلات چکی زیرمیزی نیست. تنها کاری که می‌تواند بکند ثبت کردن چک به عنوان کمک خیریه از اشنیر به اشنیر می‌باشد و بدین گونه مبلغش را نقدان پرداخت می‌کند. این کار شدنی است، ولی درست نمی باشد. 10 روزی طول کشید تا ما 15 مارک را دریافت کردیم، زیرا هاینریش هزاران کار دیگر داشت و نمی توانست تمام وقتش را برای نقد کردن چک من هدر بدهد. به این علت هرگاه چکی از پدر بزرگ می رسید دلشوره هم زیاد می شد. آن یک چیز شیطانی بود، هم پول بود و هم پول نبود. و هیچگاه آن مبلغی نبود که واقعاً به آن محتاج بودیم. بالاخره هاینریش برای خودش یک حساب بانکی باز کرد که ما بتوانیم چک‌ها را به حسابش بگذاریم، اما هاینریش غالباً برای 3 یا 4 روز در سفر بود. حتی یک بار که چک 22 مارکی را گرفتیم او برای 3 هفته به تعطیلات رفته بود و بالاخره مجبور شدم سراغ یکی از دوستان دوران جوانیم ادگار وینکن که فکر کنم در قسمت فرهنگی سوسیال دموکرات‌ها کار می‌کند رفت و پیدایش کنم. آدرسش را در دفترچه تلفن پیدا کرده بود، ولی حتی 20 فنیک برای تماس با او نداشتم و به همین سبب پیاده از اهرنفلد کلن به محله کالک کلن رفتم که متاسفانه او در خانه نبود و تا ساعت 8 شب جلوی در خانهش ایستادم، زیرا خدمتکارش مانع ورود من به اتاقش شده بود. او در خیابان فرشتگان نزدیک کلیسای بسیار بزرگ با نمایی تیره زندگی میکرد. تا امروز نمیدانم از آنجایی که او در حزب سوسیال دموکرات ها بود آیا زندگی کردنش در خیابان فرشتگان به خاطر احساس وظیفه‌اش بود یا نه. حسابی داغان و خسته و گرسنه بودم و حتی سیگاری برای کشیدن نداشتم و می دانستم ماری گوشه‌ای در خانه چون باطمه زده و می ترسد. محله کالک کلن و خیابان فرشتگانش با کارخانه شیمی در نزدیکیش منظری جالب برای یک مالی خودیایی نیست. بالاخره به نانوایی رفتم و از خانم فروشنده پشت پیشخوان خواستم تکه نانی به من ببخشد. فروشنده جوان بود و بد جنس به نظر می رسید. من صبر کردم تا مغازه خالی شود و به سرعت داخل شدم و بدون گفتن عصر به خیر گفتم یک نان به من هدیه کنید. ترس داشتم که هر لحظه کسی وارد مغازه شود. او نگاهی به من کرد و لب باریکش باریکتر شد و بعد لبهایش را قنچه کرد و بدون یک کلمه حرف 3 تا نان کوچک و 1 تکه کیک صبحانه درون پاکتی گذاشت و آنها را به من داد. فکر کنم حتی زمانی که پاکت را گرفتم و بیرون رفتم تشکر نکردم. دم درگاهی خانه ادگار نشستم و نانها و کیک را خوردم و گاه گاهی هم دست به جیب می بردم تا از بودن چک 22 مارکی مطمئن شوم. 22 رقم عجیبی بود. و مدام با خودم کلنجار می رفتم چگونه و چرا این رقم نوشته شده است. شاید این آخرین رقم حسابی بود که می بایست بسته شود. یا شاید پدر بزرگ شوخیش گرفته بود، یا شاید هم تصادفی نوشته شده بود، ولی عجیب آن بود که این رقم هم به حروف و هم به عدد درست نوشته شده بود. و پدر بزرگم میبایست از این کارش منظوری داشته باشد. هرگز دلیل آن را پیدا نکردم. کمی دیرتر متوجه شدم من فقط یک ساعت و نیم در کالک در خیابان فرشتگان منتظر ادگار مانده بودم، اما این زمان برای من ابدیتی پر از بدبختی و درد به نظر می آمد. انتظاری با دود کارخانه شیمی در کنار خانه های تیره. ادگار از دیدن من خیلی خوشحال شده بود. صورتش از شادی می درخشید. دستی بر شانه‌ام زد و مرا به اتاقش برد، جایی که عکس بزرگی از برشت روی دیوار بود و زیر عکس گیتاری و قفسه‌ای دستساز قرار داشت. من صدای او را می شنیدم که خدمتکارش را به دلیل راه ندادنم به خانه توبیخ می کرد و بعد با یک شیشه مشروب وارد اتاق شد. با چهره شاد تعریف کرد که چگونه پیش از آمدنش در جلسه هیئت تصمیم گیری تئاتر در مجادله و ستیزش علیه سگ‌های بوگندوی دموکرات مسیحی پیروز شده است. از من خواست تمام مسائلی را که از زمان آخرین دیدارمان تا بدان روز برایم اتفاق افتاده تعریف کنم. سالهای سال در زمان جوانی با هم بازی می کردیم. پدر او سرپرست استخر بود و بعدها مسئول زمین ورزشی شده بود. همان زمینی که نزدیک خانه ما بود. از او خواهش کردم انتظار تعریف کردن وقایع این چند ساله را از من نداشته باشد و به صورت مختصر از خودم گفتم و بعد از او خواستم چکم را نقد کند. او بسیار مهربان بود و همه مسائل را خوب درک کرد و 30 مارک پول نقد به من داد و اصلا نمیخواست چک را از من بگیرد، اما به او التماس کردم چک را از من بپذیرد. فکر میکنم وقتی از او درخواست میکردم چک را بگیرد بغضم گرفته بود. او با دلخوری چک را گرفت و من از او خواهش کردم زمانی به دیدار من بیاید و تماشاگر تمرینم شود. او تا ایستگاه اتوبوس همراهی هم کرد، ولی آنجا یک تاکسی خالی دیدم. سری به طرفش دوید و سوار شدم و فقط از درون تاکسی چهره دوستانه و صمیمی و بزرگ و بیرنگ او را می دیدم که دلخور شده بود. این اولین باری بود که تاکسی گرفته بودم. انسان می تواند تاکسی بگیرد و سوار شود، اگر استحقاق درآمدش را هم داشته باشد. من در آن شب هم استحقاقش را داشتم و هم از نظر مالی تواناییش را. دیگر تحمل انتظار یک ساعت راه را با مترو نداشتم تا بتوانم ماری را ببینم. از این تاکسی تقریباً 8 مارک شده بود. فقط 50 فنیک به راننده تاکسی انعام دادم و از پله‌های پانسیون بالا دویدم. ماری گریه کنان خودش را در آغوشم انداخت و من هم گریستم. چنان ترسی از این دوری که ابدیتی به نظر می‌رسید بر ما غلبه کرده بود که از آن به شک افتاده و قادر به بوسیدن هم نبودیم. فقط مدام در گوش هم نجوا می کردیم که هرگز 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 از هم جدا نمی شویم و ماری ادامه می داد تا زمان مرگمان هرگز. بعد ماری همان گونه که کارهایش را می کرد آرایش کرد، ماتیکی بر لب کشید و به دکی در خیابان ونلور رفتیم و هر کدام 2 پرس خوراک گوشت خوردیم و شیشه شرابی خریده و به خانه برگشتیم. ادگار هرگز این تاکسی سوار شدنم را نبخشید. ما چندین بار هم دیگر را دیده بودیم و حتی یک بار دیگر هم به خاطر سقط جنین ماری کمکمان کرد. هرگز کلمه ای بابت تاکسی سوار شدنم بیان نکرد، ولی این کارم در او حسی بدبینانه ایجاد کرده بود که تا امروز هم ادامه دارد. پدرم با صدایی بلند و لحنی غریب که برایم تازگی داشت گفت:
خدای من، چشمهایت را باز کن و بلند و واضح صحبت کن. من دیگر گول این کارهایت را نمی‌خورم.
چشمهایم را گشودم و نگاهش کردم. او خشمگین بود. پرسیدم: داشتم حرف می زدم؟
آره، یک چیزهای زیر لب می گفتی و تنها چیزی که فهمیدم میلیون های کثافت بود و یک چیزی هم راجع به چک شنیدم.
باشه، حالا دوباره بنشین و به هم بگو راجع به کمک ماهیانت چه فکر کردی؟ به طرف پدرم رفتم. دستم را روی شانهش گذاشتم و آرام روی صندلی نشاندمش. او دوباره برخاست و ما روبروی هم ایستاد و او آرام گفت:
به جوانه به قضیه فکر کردم و اگر تو شرایط من را برای یک دوره کامل و کنترل شده پذیرا نیستی و خواهان زندگی و ماندن در اینجا هستی، فکر کنم 200 مارک در ماه کافی باشد.
مطمئن بودم او ابتدا میخواست 250 یا 300 مارک بگوید، ولی در آخرین لحظه 200 مارک گفته بود. ظاهراً او از قیافه‌ای که به خود گرفته بودم کمی ترس برش داشته بود و سریع‌تر از آنکه مناسب ظاهر وارسته‌اش باشد گفت:
گنه هولم از آن صحبت می‌کرد که ریاضت پایه اصلی پانتومیم است.
هنوز چیزی نمی‌گفتم و با چشمان بیروح یک عروسک خیمه شب‌بازی به او زل زده بودم. حتی خشمگین هم نبودم، فقط به نوعی متحیر شده بودم که آن چیزی که به سختی آن را آموختم، داشتن چشمان بیرو، به قیافه طبیعی خودم تبدیل شده بود. او دست و پایش را گم کرد و قطرات عرق پشت لبش قابل رؤیت بودند. اولین واکنش من نه خشم و نه دلخوری و نه تنفر بود، بلکه چشمهای بیرو هم کم کم سرشار از حس ترحم می شدند. آرام گفتم: بابای عزیزم، آنطور که به نظرت می رسد 200 مارک رقم چندان کمی هم نیست. من نمی خواهم دربارش با تو مجادله ای داشته باشم، اما این را حداقل می دانی که ریاضت کشیدن، حداقل آن ریاضتی که گن هولم به آن فکر می کند، یک سرگرمی بسیار گران قیمت است. او معتقد به رژیم غذایی است، نه ریاضت. گوشت خیلی کم چرب و سالاد. ارزان ترین نوع ریاضت گرسنگی است. ولی هرچه باشد، یک دلقک گرسنه بهتر از یک دلقک مست است. قدمی پس کشیدم. برایم خوشایند نبود اینقدر نزدیک در برابرش بایستم و شاهد بیشتر عرق کردن لبهایش باشم. گفتم: یا همان گونه که شایسته بزرگواران است، راجع به چیزهای دیگر غیر از پول صحبت کنیم. ناامیدانه گفت: اما من واقعا میخواهم کمک کنم و با کمال میل میخواهم به تو 300 مارک بدهم. گفتم: نمیخوام راجع به پول چیزی بشنوم. من فقط میخواستم برایت از عجیبترین تجربه کودکیم بگویم. چه تجربه ای؟ و به گونه این سؤال را مطرح کرد گویی میخواهم تیر خلاص را به او بزنم، و پیش خودش فکر میکرد از معشوقش و ویلایی که برایش در گودسبرگ ساخته بود شروع میکنم. آرام باش، آرام. تو حیران خواهی شد اگر برایت بازگو کنم که عجیب ترین تجربه کودکی ما دانستن و آگاهی بر این موضوع بود که در خانه هیچگاه غذای درست حسابی برای نشخوار کردن نداشتیم. با شنیدن واژه نشخوار جا خورد و آب دهانش را قورت داد و خندید و غرغر کنان از من پرسید:
از تو بر این باوری که شما هیچگاه درست حسابی غذا نخوردید؟
آرام گفتم: دقیقاً، ما هیچگاه سیر نشدیم. حداقل در خانه سیر نشدیم. هنوز تا به امروز نمیدانم آیا این کار شما از روی خصاصت یا اعتقاد به اصولتان بود. برایم خیلی بهتر میشد اگر میتوانستم قبول کنم که این کارتان از روی خصاصت انجام میگرفته است. اما یا واقعا میدانی یک بچه چه احساسی دارد وقتی تمام بعد از ظهر دوچرخه سواری یا فوتبال بازی کرد و یا در رودخانه راین شنا نموده است؟ خیلی خونسرد گفت:
حدس میزنم بچه اشتها دارد.
نه، احساس لعنتی گرسنگی را دارد. ما به عنوان بچه فقط می دانستیم که پول داریم، خیلی پول دار، ولی از این پول هیچ چی نداشتیم، حتی چیزی برای خوردن هم نداشتیم.
آیا چیزی کم داشتید؟
بله، کمبود غذا و همچنین کمبود پول تو جیبی. پس نمی دانی زمان بچگی هم حواس خوردن چی را داشتم؟
او وحشت زده پرسید:
خدای من، حواس چه چیزی را؟
حواس سیب زمینی داشتم. اما مامان آن موقع تمایل شدید به لاغری داشت و از زمانش جلوتر بود. توی خانه مدام پر از وراجی‌های احمقانه بود که روش و نظریه غذایی جدیدی ارائه می‌کرد، و متأسفانه در هیچ کدام از این نظریه‌های غذایی سیب زمینی نقشی نداشت. خدمتکارهای آشپزخانه گاهی که شما خانه نبودید سیب زمینی می‌پختند. سیب زمینی با نمک و کره و پیاز و گاهی هم ما را از خواب بیدار می‌کردند، و اگر ساکت می‌ماندیم و چیزی راجع به آن به شما نمی‌گفتیم، اجازه داشتیم شکممان را حسابی پر کنیم. اکثرا جمعه نزد خانواده وینکن می رفتیم و آنجا سالاد سیب زمینی داشتند و خانم وینکن حسابی بشقابمان را پر می کرد. توی خانه همیشه کمبود نان داشتیم و این سبد لعنتی نان همیشه خالی بود و فقط نان خشک رژیمی مامان تویش بود و چند تا تکه نان که به خاطر فواید سلامتیشان نیمه خشک بودند. وقتی با ادگار که نان تازه خریده بود به خانهشان می رفتم، خانم وینکن نان را با دست چپ به طرف سینهش می گرفت و با دست راستش آن را می بارید و یک تک نان تازه را به ما می داد و ما روی آن مربای سیب می مالیدیم.
پدرم مبهوت سرش را پایین انداخته بود. جعبه سیگار را جلویش گرفتم و او یک سیگار برداشت و من سیگارش را روشن کردم. دلم برایش می سوخت. برای یک پدر باید خیلی سخت باشد که با فرزندش، حتی اگر 22 ساله باشد، برای اولین بار جدی صحبت کند. و ادامه دادم: و هزاران چیز دیگر که خواهانش بودیم، مثل پاستیل و بادکنک. به نظر مادر بادکنک هوا کردن اسراف بود. در اصل درست می گفت، اما مسئله مادر بادکنک نبود، بلکه میلیون ها آشغالش بود که به این طریق به هوا می رفت. اما این اسراف کردن ما هرگز نمی توانست میلیون های او را تمام کند.
مادر در مورد آب نبات ها، همان آب نبات های ارزانی که خواهانش بودی، نظریه وحشتناک خودش را به ما تحمیل می کرد که آنها سمی و کاملا سمی اند. در مدرسه شبانه روزی همه ما تو مبهود بودند که من همه غذاها را خیلی خوشمزه و لذیذ می نامم و می خورم.
آها می بینی، پس این کار مادرتون حداقل فایده خوبی هم داشت.
او لحن چندان متقاعد کننده ای نداشت و اصلا از بیانش هم خوشنود نبود. گفتم
آه، در مورد ارزش نظریه جامعه شناسی این تربیت خوب می دانم، ولی همه اینها فقط نظریه و تئوری تعلیم و تربیت و خفه کردن آمال ما بودند. توی خانه وینکن ها همیشه جمعه اگر پول داشتن چیزی اضافه بر برنامه می خوردند. همینطور خانواده اشنیوین یا هولرات که اول یا پانزدهم برج پول داشتند. توی خانواده وینکن به هر کسی یک تیکه کالباس کلوفت یا کیک می رسید و خانم وینکن هم جمعه ها به آرایشگاه می رفت، زیرا دم عصر به قول تو ونوس قربانی می شد.
پدرم فریاد زد.
چی؟ منظورت این نیست که؟
او سرخ شد و سر تکان داد و من را نگریست.
چرا، منظورم همین است؟ جمعه بعد از ظهر بچه‌ها به سینما فرستاده می‌شدن و قبل از آن هم اجازه داشتن به بستنی فروشی بروند و بستنی بخورن که اینطوری 3 ساعت و نیم خارج از خانه باشن، آن هم زمانی که مادر از نزد آرایشگر برمیگشت و پدرم هم با کیسه پولش به خانه می‌آمد. تو می‌دانی که خانه‌های کارگری چندان بزرگ هم نیستند.
یعنی تو می‌گویی شماها دلیل فرستاده شدن بچه‌ها رو به سینما می‌دانستید؟
طبیعتاً معنای دقیقش رو نمی‌دانستیم و بیشترش رو دیرتر فهمیدیم. و تازه خیلی خیلی دیرتر این مسئله رو درک کردم که چرا وقتی ما از سینما به خانه برمیگشتیم و سالاد سیب زمینی می‌خوردیم، خانم وینکن به طرز زیبایی بدنش قرمز شده بود. دیرتر وقتی شوهرش سرپرست زمین ورزشی شده بود، جریان به شکل دیگری بود، زیرا او بیشتر در خانه بود. من به عنوان یک جوان فقط متوجه آن شده بودم که خانم وینکن از این کارش احساس شرم می‌کرد و دلیلش رو بعدها فهمیدم. و آن همین که آن بیچاره‌ها در خانه کارگری کوچکشان فقط با یک اتاق بزرگ و آشپزخانه و 3 فرزند راه دیگری برای این کارشان نداشتند.
پدرم چنان منقلب شده بود که می‌ترسیدم اگر دوباره بحث را به پول بکشانم این کار را نابجا قلمداد کند. دیدارمان برایش ملال‌آور بود، اما از صمیم قلب می‌خواست با آن شیوه بزرگوارانش از این بحث ملال‌آور لذت ببرد و کیف کند. اکنون کشاندن دوباره او به بحث 300 مارکی که به من پیشنهاد کرده بود سخت شده بود. پول هم مثل تمایلات جنسی بود که کسی به درستی راجع به آن صحبت نمی کرد و به درستی در موردش فکر نمی کرد. همان گونه که ماری راجع به صحبت‌های کشیشان در مورد تمایلات جنسی می گفت که این صحبت‌ها سربسته بیان می شدند. یا آنها را صحبت‌های زشت عامیانه می دانستند و هیچگاه آنها را بدان گونه نمی دیدند که باید ببینند. و هیچگاه آن چیزی را نمی دیدن که در همان لحظه بود. غذا یا تاکسی یا یک پاکت سیگار یا اتاقی با حمام.